فصل سوم، مهمترین تصمیم در بازاریابی شبکه‌ای، انتخاب شرکت مناسب. در طول فعالیت حرفه‌ای هم تنها یک بار مجبور شدم از تک تک مهارت‌هایی که بلد بودم کمک بگیرم و آن وقتی بود که می‌خواستم درباره پذیرش یک پیشنهاد شغلی تصمیم بگیرم. با این حال اگر مثل من باشید، شما نیز یک سمتی را تنها بر مبنای میزان حقوق و مزایا و عنوان شغلی قبول کرده اید. من قبلا این کار را انجام دادم بدون اینکه به خودم زحمت بدهم که در مورد پیشینه شرکت به خصوص ثبات مالی آن تحقیق کنم. احمقانه است. با این همه اگر یک شرکت مدت زیادی پا برجا نباشد، داشتن شغل خوب و عنوان این لوکس در آنجا چه فایده ای دارد؟ آن دسته از شما که چنین تجربه ای داشته اید می دانید که این چیزی نیست که بخواهید دوباره تجربه اش کنید. تنها تسلی شما می تواند این باشد که درسی گرفتید که هیچ وقت فراموشتان نمی شود. انتخاب یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای بی‌شباهت به انتخاب شغل جدید نیست. بنابراین در این فصل قصد داریم درباره چند اصل اساسی در انتخاب شرکت مناسب توضیح دهیم. شما پیش از اینکه با دل و جان در یک کسب و کار جدید مشغول شوید، لازم است که این اصول را رعایت کنید. صحنه گردان کیست؟ قدم اول در این مسیر تحقیق در مورد صاحبان و دیگر گردانندگان این تجارت است. در دنیای امروز با امکان دسترسی آسان به اطلاعات، بسیار سهل است که با تایپ یک یا دو نام در یک موتور جستجو به خرواری از اطلاعات دست یافت. و از آنجا که به محض وارد شدن اطلاعاتی در اینترنت دیگر هیچ وقت به طور کامل از بین نمی رود، بنابراین عجیب نیست که اطلاعاتی که از جستجوی شما حاصل شده است خیلی قدیمی و یا کاملا نامربوط به نیاز کنونی شما باشد. با این وجود معمولا می شود از میان این همه مطالب کم اهمیت چند مطلب مفید به دست آورد و بر مبنای آنها تصمیم گیری کرد. ضرورتاً به دنبال اخبار منفی درباره صاحبان شرکت نباشید. اگرچه قطعاً چنین اطلاعاتی مفید هستند، اما بیشتر به دنبال سوابق آنها در شرکت‌های دیگر باشید و ببینید آیا در آن شرکت‌ها موفق عمل کردند یا خیر. همچنین باید بدانید که صاحبان شرکت چه پست و جایگاهی در شرکت‌های قبلی داشتند، زیرا معلوم می‌شود که آیا واقعاً رهبران یا لیدرهای باکفایتی هستند و می‌توانند در شرکت فعلی موفق عمل کنند یا خیر. شما همچنین باید به دنبال شواهدی درباره مشکلات قانونی، حال یا گذشته آنها باشید تا مطمئن شوید که هیچ بدهی احتمالی پرهزینه‌ای در راه نیست، تا مبادا ثبات مالی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. گاهی آرزو می‌کنم که کاش نظام حقوقی ما نیز بعضی از بندهای دستگاه حقوقی بریتانیا را داشت، چرا که در بریتانیا اگر کسی از شما شکایت کند اما شما در پرونده برنده شوید، شاکی نه تنها مسئول کلیه خسارت‌های وارده به متهم است، بلکه باید کل هزینه‌های دادرسی متهم و هزینه‌های خودش را نیز بپردازد. همانطور که می‌دانیم دستگاه‌های قضایی آمریکا به ما اجازه می‌دهد تا از هر شخص حقیقی یا حقوقی بابت هر چیزی شکایت کنیم و تنها مسئول هزینه‌های خودمان هستیم، چه برنده شویم چه ببازیم. تنها راهی که برای جبران این هزینه‌ها داریم این است که با صرف هزینه‌های بیشتری از شاکی شکایت متقابل کنیم. به این دلیل به این نکته اشاره کردم چون در ایالات متحده اقامه دعوی در کسب و کارهای فعال امری رایج است. بنابراین ما نمی‌توانیم و نباید فرض کنیم که اقامه دعوی علیه یک شخص به این معنی است که او نمی‌تواند تجارتی را برگرداند. از اطلاعاتی که جمع‌آوری کردید عاقلانه استفاده کنید، وسوسه نشوید که سریع نتیجه گیری کنید. با این اطلاعات تصمیم معقولانه بگیرید. از خودتان بپرسید آیا مطالب منفی که پیدا کردم بر قابلیت رشد و ارتقای شرکت در 50 سال آینده تأثیر منفی می‌گذارد، و آیا چیزی که از صاحبان یا توضیح کنندگان برتر شرکت در ملاقات حضوری با آنها دیده‌ام با اطلاعاتی که از اینترنت جمع‌آوری کردم همخوانی دارد؟ حتما سراغ معرف بروید. کسی که از پیشینه کاری افرادی که درباره آنها تحقیق می‌کند مطلع است، اگرچه بعید است که معرف در مورد کارمند سابقش بد بگوید، اما با پرسیدن چند سوال بجا می‌توانید تنها در چند دقیقه به اطلاعاتی که لازم دارید دست یابید. سوالاتی در مورد شرایط استخدام، نقش و جایگاه او در آن شرکت کاملا مناسب هستند. هر روز شرکت‌های زیادی سر می‌آورند و تا زمانی به رشد ادامه می‌دهند که کارمندان آنها بتوانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند، خدمات مورد نیاز را ارائه دهند و یا خلأی را پر کنند. متاسفانه محصولات یا خدمات بعضی از شرکت‌ها تأمین کننده یک نیاز اساسی نیستند. به همین دلیل برخی از آنها محو می‌شوند و یا بعد از یکی دو سال خیلی راحت درشان تخته می‌شود. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای برای اینکه در اوایل فعالیت خود روی ریل بیفتند، عمدتاً به تلاش رهبران جاده صاف‌کن خود وابسته‌اند. در گام بعد وقتی مجموعه راه افتاد و پا گرفت، شرکت‌ها به این لیدرها پاداش می‌دهند. این رهبران جاده صاف کن که اغلب از آنها با عنوان استاد توزیع نام برده می شود، می توانند باعث آبادی یا ویرانی یک شرکت شوند. بنابراین ضروری است که شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید وارد مجموعه شوید، سابقه چند نفر از آنها را با دقت بررسی کنید. اگر شرکتی که درباره آن تحقیق می کنید نسبتاً نوپا است، خیلی مهم است که عملکرد لیدرهای ارشد را با دقت زیر نظر بگیرید. شاید برخی از شرکت‌ها تنها یک استاد توزیع داشته باشند و برخی دیگر چند تا از این توزیع کننده در اختیار داشته باشند. تحقیق کنید و تا جایی که می توانید درباره آنها اطلاعات کسب کنید. در تجربیات این لیدرها دقیق شوید. برای مثال اگر یک استاد توزیع در چند سال گذشته چندین بار شرکت خود را عوض کرده باشد، شاید بهتر است از خودتان بپرسید آیا می شود برای تحقق اهداف بلند مدت خود در یک شرکت معین به این شخص تکیه کرد یا خیر. مسئله دیگر مربوط است به آن دسته از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که سابقه پیشنهاد دادن مبلغ زیادی به بازاریاب‌های پرنفوذی دارند که در شرکت‌های دیگر موفق بودند. اساساً چنین شرکت‌های امیدوارند که با به صحنه کشاندن یکی از کله گنده‌ها، تعداد زیادی از افراد مجموعه قبلی او متقاعد شوند که به شرکت جدید بپیوندند. از این رو حتی یک نگاه سطحی به سابقه شرکت به شما ثابت می‌کند که این کله گنده‌ها به ندرت قادر به مجموعه قبلیشان را با موفقیت به شرکت جدید بیاورند. بیشتر این احتمال وجود دارد که آنها این مبلغ پیش پرداخت را با رضایت از شرکت جدید میپذیرند، اما عموماً در تکرار موفقیت قبلیشان ناکام میمانند. در واقع آنها اغلب بعد از مدت کوتاهی به طمع یک فرصت پرمنفعت‌تر آن شرکت را ترک میکنند. اگر چنین الگویی را در یک شرکت مشاهده کردید، خواه در سطح مؤسسان شرکت باشد یا بازاریابان ارشد، برگردید و پا به فرار بگذارید، چون برایتان دردسر می شود. در دوره‌ای که تصدی مدیریت شرکت را بر عهده داشتم، کسی را که دوره‌های کوتاهی در شرکت‌های مختلف کار کرده بود استخدام نمی‌کردم، چون می‌دانستم که عموماً یک دلیلی در پس این رفتار وجود دارد. از این رو هیچ وقت مرتکب چنین اشتباهی نشدم. به شما توصیه می‌کنم که در تحقیقات خود برای یافتن شرکت بازاریابی شبکه‌ای از این تجربه من استفاده کنید و حتماً وقت بگذارید و ببینید سمت‌های اصلی در اشغال چه شخصیت‌هایی است. تازه تأسیس یا قدیمی. تفاوت عمده میان شرکتی با چند دهه سابقه و یک شرکت تازه تأسیس وجود دارد. بدون شک شرکت جدید پر از ریسک است، ولی طبق تجربه بسیاری از شرکت‌های تازه تأسیس منشأ ثروت برای میلیون‌ها نفری بودند که زود جنبیدند. برای مثال، آیا شما هم دوست نداشتید که سهام مایکروسافت را در همان اوایل تأسیس می‌خریدید؟ یا در اوایل دهه 1960 که سام والتون به جای حقوق سهام شرکتش را به کارمندان اصلی می‌داد، برای او کار می‌کردید؟ آن کارمندها روزهای نخست در آینده نگری والتون سهیم شدند. از دل این آینده نگری والمارت بیرون آمد که نه تنها بزرگترین خرده فروشی، بلکه روی هم رفته بزرگترین تجارت امروز جهان است. این افراد با این شرکت فوق‌العاده ثروتمند شدند. همه این شرکت‌ها زمانی تازه کار بودند. زمان‌سنجی درست و بینش ترغیب کننده بنیانگذاران این شرکت‌ها آنها را از شرایط سخت خارج کرد و به رشد نجومی رساند. اگر کمپانی که درباره آن تحقیق می‌کنید خصوصی و یا تازه کار است، کار بسیار سختی پیش رو دارید. با این وجود شما باید با تمام توان وظیفه خود را کامل انجام دهید. شما که نمی‌خواهید وارد رابطه‌ای شوید که به ظاهر نوید بخش است، ولی جز نومیدی سرانجامی ندارد. سرمایه لازم برای راه اندازی یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای اغلب بسیار کمتر از سرمایه‌ای است که برای راه اندازی یک مدل خرده فروشی یا عمده فروشی نیاز است. پس ممکن است با آسانی باعث جذب کارآفرینان با استعداد اما کم سرمایه شود. این گونه فرصت‌ها اغلب طرح‌های تجاری وسوسه انگیزی دارند و اغلب انتظارات غیر واقع بینانه‌ای در فرد به وجود می‌آورند. همه این فرصت‌ها در پی جذب توزیع‌کنندگان مستقلی هستند که دنبال پول راحت می‌گردند. در دام این فرصت‌های کوتاه مدت نیفتید. تکرار می‌کنم، تکلیف خودتان را انجام دهید. دنبال علائم افشاگرانه‌ای باشید که شما را از گرفتن تصمیم بعد باز دارد. دستورالعمل‌های زیر کمکتان می‌کنند تا در تصمیم‌گیری دچار اشتباه فاجعه‌آمیز نشوید. ابتدا با یک یا چند نفر از صاحبان یا مؤسسان و یا حتی یکی از مدیران ارشد ملاقات کنید. اگر در این قدم اول با مانع سخت روبرو شدید یا اگر یک یا چند نفر از مقامات شرکت از ملاقات با شما خودداری کردند، نشانه این است که احتمالاً شرکت مشکوک است. قبل از ملاقات با مقامات شرکت، سوالاتی را که در تصمیم گیری شما تأثیر گذارند بنویسید. لیست زیر سوالات پیشنهادی است که باید در ملاقات خصوصی با سران شرکت بپرسید. اگرچه قطعاً این لیست کامل نیست، اما برای شروع خوب است. 1. نحوه سرمایه گذاری شرکت به چه صورت است؟ چند مالک دارد یا افرادی دیگر روی آن سرمایه گذاری کردند یا خیر؟ 2. مالکان یا مؤسسان چند درصد از کمپانی را صاحب هستند؟ 3. شرکت چه برنامه‌ای برای تأمین سرمایه جهت رشد شرکت در آینده دارد؟ 4. آیا شرکت به سرمایه اضافی برای رشد سریع دسترسی دارد؟ 5. آیا شرکت اعتبار کافی برای حمایت از رشد غیرمنتظره را دارد؟ 6. آیا شرکت بدهی دارد؟ اگر بله، نسبت بدهی به دارایی شرکت چند درصد است؟ 7. آیا شرکت مشکلات قانونی قابل توجه مانند پرونده شکایت باز یا پرونده مربوط به عوارض سوء محصول دارد؟ 8. مدیر اجرایی و یا مدیر مالی شرکت چه سوابقی دارند؟ 9. آیا شرکت در مقابل ورشکستگی بیمه شده است؟ 10. آیا شرکت به شما اجازه می دهد که یک نسخه از تازه ترین گزارش مالی سالانه اش را ببینید؟ اگر نه، حتما بپرسید که آیا صورت وضعیت سالانه را یک شرکت معتبر حسابرسی کرده است یا خیر؟ 11. شرکت چه طرح تجاری بلند مدتی دارد؟ 12. فروش خالص سالانه فعلی شرکت چقدر است؟ و مهمتر اینکه با چه نرخی در حال رشد است؟ 13. در حال حاضر شرکت سرمایه هایش را در چه حوزه‌ای سرمایه گذاری می کند؟ احتمال دارد پاسخ همه سوالات بالا قانع کننده نباشد. این ماهیت شرکت های خصوصی است. با این وجود اگر سوال نپرسید چیزی یاد نمی گیرید. اگر سوالتان را حرفه‌ای بپرسید و تحقیقتان را جدی بگیرید، قطعاً پاسخ چند تا از سوال‌هایتان را خواهید گرفت. با کنار هم چیدن این پاسخ‌ها، یک تصویر واضح از شرکت به دست می‌آید که با توجه به آن می‌توانید تصمیم درست را بگیرید. در حال رشد یا جا افتاده. یکی دیگر از قسمت‌های مهم فرایند بررسی کارشناسانه، تجزیه و تحلیل الگوی رشد مجموعه است. به عبارت دیگر، شما باید مشخص کنید که شرکت در کدام قسمت از چرخه حیات خود است. مهمترین نکته این است که ببینید شرکت مرحله رشد سریع یا مرحله شتاب را رد کرده است یا خیر، و یا اینکه در مراحل ابتدایی ریختن شالوده محکم است تا بر پایه آن برای سرعت بخشیدن به رشد خود برنامه‌ریزی کند. شاید شرکت مرحله توسعه اولیه را پشت سر گذاشته و در حال تثبیت خود است، یعنی توانسته است که روند روبه رشد خود را چندین سال حفظ کند. با کمک این اطلاعات می توانید مشخص کنید کدام مدل با نیازهای شما متناسب است. اگرچه عمدتاً درآمد بیشتر نصیب کسانی می شود که زودتر وارد شرکت می شوند، اما این دوره پر از ریسک است و فقط شما هستید که می دانید برای ریسک کردن چقدر مشتاق هستید. این شرکت نوپا ضرورتاً ریسکش بیشتر است. در این حال در دراز مدت شانس درآمدزایی بیشتر را نیز دارد. یک شرکت جا افتاده تر که مرحله شتاب خود را طی کرده است هنوز هم فرصت درآمد ثابت فراهم می کند، اما احتمالاً به اندازه شرکت نوپا پتانسیل درآمدزایی ندارد. دیگر بیشتر از این بر ضرورت جمع‌آوری حداکثر اطلاعات در مورد وضعیت مالی شرکت تأکید نمی‌کنم. اطلاعات مربوط به شرکت‌های سهامی عام را می‌توانید از مرکز اسناد ملی کسب کنید، اما این کار در مورد سازمان‌های خصوصی سخت‌تر است. اگر بخت یارتان باشد و خلاصه وضعیت مالی یا گزارش تجزیه تحلیل روند مالی حتی حسابرسی نشده شرکت به دستتان برسد، به روند فروش خوب دقت کنید. اگر فروش‌ها در یک ماه بالا بود اما در ماهی دیگر سقوط کرده بود، نگران نشوید. بسیاری از تجارت‌ها ماهیتاً دوره‌ای‌اند. بیشتر به روند فروش 6 یا 12 ماهه دقت کنید تا بفهمید که مسیر حرکت رو به بالا یا پایین است. اگر کسب و کار مورد تحقیق در فاز جهش ناگهانی بود، دلیل آن را پیدا کنید. خواه باور کنید خواه نکنید، رشد همه تجارت ها مثبت یا سالم نیست. برای مثال یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای را می‌شناسم که چندین سال از پا برجا است، در حالی که هیچ محصول چشمگیری عرضه نکرده است. با این وجود هر سال فروشش بیشتر می‌شود، نه به دلیل گسترش بازار یا افزایش فروش که از نشانه‌های رشد واقعی هستند، بلکه به این خاطر که این شرکت هر سال در یک کشور جدید شعبه میزند. بنابراین در نهایت جای جدیدی باقی نمیماند که در آنجا شعبه جدید دایر کند و سقوط آن کسب و کار شروع میشود. درسی که باید بگیریم این است که تنها به ارقام فروش توجه نکنیم. در مورد جزئیات پشت سر آن هم سوال کنید. مسیر سود را بررسی کنید و گول ارقام بالا یا پایین را نخورید. خیلی سخت است که با نگاه به ترازنامه شرکت به همه عوامل تاثیرگذار پی ببرید. به شما اطمینان می‌دهم که صاحبان شرکت یک سری جزئیات را در اختیار شما قرار نمی‌دهند. اگر مدیران شرکت درخواست شما را برای دیدن خلاصه وضعیت مالی نپذیرفتند، این سوالات را بپرسید. روند فروش چگونه است؟ فروش‌های جدید برای کدام منطقه هستند؟ آیا اخیراً محصولات جدیدی به بازار معرفی شده‌اند؟ اگر بله، تا چه اندازه بر فروش تأثیر گذاشتند؟ بیشترین آمار فروش شرکت مربوط به کدام منطقه است؟ آیا شرکت الان سودآور است؟ آیا نقدینگی شرکت مثبت است؟ بسیاری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به دلایل زیادی همچون محصولات ضعیف و بی‌کیفیت، توزیع‌کنندگان ضعیف یا کمبود سرمایه در سال اول یا دوم شکست می‌خورند. همچنان که قبلاً نیز گفته شد، در روند تحقیق خود به این نکته دقت کنید که شرکت در کدام مرحله از چرخه رشدش قرار دارد. همچنین وضعیت کشورهایی را که شرکت رسماً در آنها تجارت می‌کند حتماً تحلیل کنید. این کار برای رشد شخصی شما نیز تأثیر اساسی دارد. امروزه به خصوص آسیا گنجینه‌ای واقعی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است. ژاپن، تایوان، کره و دیگر کشورهای آسیایی چند تا از بهترین کشورهای مناسب برای بازاریابی شبکه‌ای در جهان هستند. اگر شرکت مورد تحقیق شما سابقاً در این کشورها کار کرده است، باید قویاً روی تصمیم شما تأثیر بگذارد، چون احتمالاً آن شرکت مرحله رشد انفجاریش را رد کرده است. آیا محصول جواب داده است؟ آن روزها گذشت که میشد یک تجارت را تنها بر اساس جار و جنجال راه انداخت و با دوز و کلک پول درآورد. صدها شرکت به این شکل آمدند و رفتند. مصرف کنندگان امروزی بسیار تحصیل کرده تر و معتادتر از نسلهای قبلی هستند. آنها از هر طرف زیر بمباران اطلاعات هستند. بسیاری از این اطلاعات بر ما اثر میگذارند و میتوانند در تصمیمات اساسی به ما کمک کنند. به لطف این تحول در الگوی استدلالی ماست که شرکتها برای برآوردن نیازها و جذب مشتریان جدید محصولات و خدمات بهتری ارائه می‌دهند. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای روی طرح‌های بازاریابی به خصوص کار می‌کنند که به وسیله آنها هم مصرف کننده‌ها و هم بازاریاب‌ها را جذب کنند. هنوز وقتی تبلیغ‌های تلویزیونی را می‌بینم که در آنها یک زن یا مرد با روپوش سفید مزیت‌های محصول جدید را برای بهبود سلامت تبلیغ می‌کنند، برایم سرگرم کننده است. اگر هنگام تماشای تبلیغ به پایین صفحه تلویزیون دقت کنید، تکذیبیه‌ای معمولاً با خط بسیار ریز را می‌بینید که می‌گوید آن فرد با روپوش سفید بازیگر است، نه دکتر یا متخصص در آن حوزه. اگر کالایی دارید که مدعی است تأثیر مثبتی بر مشتری دارد، پس چرا نباید یک متخصص مزایای آن کالا را معرفی کند؟ با بررسی‌های بیشتر اطمینان یابید کالایی که قرار است به زودی آن را توضیح کنید توسط همه متخصص‌های تبلیغ می‌شود که طراح و سازنده آن کالا باشند. برای مثال در مورد کالاهای بهداشتی قطعاً خیلی مهم است که کالا را دکترها تولید کرده باشند، نه اینکه ادعا کنیم که دکترها از آن حمایت و یا آن را تایید می‌کنند. در هر موقعیت دیگری مطمئن شوید که کالاها همان ویژگی‌هایی را دارد که در برنامه بازاریابی مدعی می‌شوند. اگر در بررسی‌های خود حتی به یک مورد مشکوک برخوردید، دور آن شرکت را خط بکشید. قبل از تصمیم‌گیری نهایی به پشتوانه علمی و پژوهشی محصول مورد نظر توجه کنید و گول جار و جنجال و بازاریابی پرزرق و برق را نخورید، چون سرانجام آن قطعاً شکست است. بخشی از تحقیق خود روی این کالا را باید به یافتن تاییدیه درباره کالا اختصاص دهید و در صورت امکان حداقل با یک یا دو نفر از عرضه کنندگان آن تماس بگیرید. وقتی بیواسطه از یک نفر درباره اثرات عملی کالا و نحوه تاثیرگذاری آن بر زندگی روزمره آن فرد میشوید، همان آرامش خاطری به شما دست میدهد که برای گرفتن تصمیم عاقلانه با آن نیاز دارید. همه شرکت ها دنبال چنین تاییدیه هایی هستند، پس اگر شرکتی از ارائه تاییدیه خودداری کرد، بهانه اش را نپذیرید. سیستم پشتیبانی چگونه است؟ قبلا به اهمیت انجام تحقیق عمیق در مورد صاحبان شرکت اشاره کردم. دوباره تأکید میکنم که این مرحله مهمی از تحقیق کارشناسانه شماست. مسئله دیگری که به همان اندازه در دنیای بازاریابی شبکه‌ای مهم است، میزان حمایتی است که دفتر مرکزی شرکت برایتان فراهم می‌کند و یا می‌توانید از آن انتظار داشته باشید. دفتر شرکت و افرادی که آنجا کار می‌کنند باید در بسیاری از کارها از شما حمایت تمام قد بکنند. زیبایی جو کاری در بازاریابی شبکه‌ای در این است که عمده وظایف پشتیبانی به عهده شما نیست، بلکه به عهده سیستم حمایت دفتر مرکزی شرکت است. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای قبلا بسیار متفاوت عمل می‌کردند. در گذشته توزیع کنندگان کالا به شرکت سفارش می‌دادند، آن را در انباری و پارکینگشان نگه می‌داشتند و سپس آن را بین مشتری‌ها توزیع می‌کردند. به خاطر دارم چند تن از دوستانم که چندین سال پیش در شرکت اموی و شرکت آون کار می‌کردند، همیشه یک پارکینگ پر از کالاهای آرایشی و بهداشتی داشتند. خدا را شکر که آن دوره انبار کردن‌ها گذشته است. دفاتر شرکت‌های امروزی خدمات وسیعی ارائه می‌دهند، از تحویل کالا به مشتری توزیع کننده گرفته تا ارائه انواع آموزش‌ها به هر دو صورت چاپی و دیجیتالی. آنها خدمات دیگری از قبیل انبارداری، آگهی دادن، حسابرسی پایان سال، وبسایت شخصی، آزمایش محصول، جزوه‌های کمکی برای بازاریابی و غیره را نیز ارائه می‌دهند. امروز تنها وظیفه توزیع کننده معرفی شرکت و محصول است. سایر کارها به عهده شرکت است. با توجه به هزینه بسیار کم برای ثبت نام و دست و پا کردن دفتر خانگی، تعجبی ندارد که بازاریابی شبکه‌ای تا این اندازه سریع رشد می‌کند. شکی نیست که بازاریابی شبکه‌ای به همین صورت و در آینده قابل پیش‌بینی دیگر تجارت‌ها را پشت سر خواهد گذاشت. طرح بازپرداخت چگونه است؟ قبل از تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت، اول در مورد طیف خدماتی که آن شرکت عرضه می‌کند تحقیق کنید. مطمئن شوید که مؤلفه‌های اصلی در جای خود قرار دارند و به درستی عمل می‌کنند. به ویژه طرح بازپرداخت اهمیت حیاتی دارد. تعداد بیشماری طرح بازپرداخت در دنیای بازاریابی شبکه‌ای وجود دارند و اگرچه بر اساس ایده اولیه سیستم درآمد چند ساعتی بنا شده اند، اما همه آنها یکسان نیستند. از این رو شما خودتان باید تصمیم بگیرید که کدام طرح بیشتر به نفعتان است. در بسیاری از طرح‌ها مشوق‌های چشمگیری همچون اتومبیل، مسافرت، پول نقد و غیره را برای فروش بیشتر در نظر می‌گیرند که یک دلیل دارد، برای جذب شما. در تصمیم‌گیری در این موارد هوشیار باشید و هرگز فراموش نکنید که بودجه بازپرداخت در این طرح‌ها محدود است. شرکت علاوه بر اینکه باید قادر به پوشش هزینه‌هایش باشد، باید مقداری سود نیز برای سهامدارانش کنار بگذارد. در غیر این صورت از صحنه محو می‌شود. ساده تر بگوییم، کیک را به چند روش مختلف میتوان تقسیم کرد، ولی آخرش یک کیک بیشتر نیست. گول مشوق‌های فریبنده را نخورید. وسعت دیدتان را بیشتر کنید. از چند نفر از توزیع کنندگان کارکشته بپرسید که آیا شرکت به تمام وعده‌های خود در طرح بازپرداخت عمل کرده است یا خیر. همچنین مطمئن شوید که طرح بازپرداخت با توسعه شرکت در کشورهای دیگر سازگار باشد. اصطلاحی که در مباحث مربوط به توسعه بین‌المللی شرکت استفاده می‌شود و بارها آن را خواهید شنید، اصطلاح یک دستی است. به عبارت دیگر، آیا طرح بازپرداخت انعطاف‌پذیری کافی را دارد که بتواند با رشد بین‌المللی شرکت منطبق شود؟ و آیا پاسخگوی مسائل مربوط به ارزهای مختلف کشورها است یا لازم است که برای هر کشور یک طرح متفاوت تهیه کرد؟ تحقیق درباره طرح بازپرداخت بسیار مهم و در عین حال راحت است. چه کسی کالا را تولید و عرضه می کند؟ امروز بسیاری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با تولید کنندگان پیمانی قرارداد می بندند که برای آنها کالا تولید کنند و شرکت بازاریابی جزئیات و ویژگی‌های کالا را تعیین می کنند. این نه تنها سناریوی بدی نیست، بلکه در واقع روش بسیار مؤثری نیز است. به این دلیل که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای پیش از هر چیز بازاریاب هستند و دیگر کمتر شرکتیاب بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد که خودش تولید کننده هم باشد. در حدود 30 سال گذشته این صنعت جدید که به آن صنعت تولید پیمانی گفته می‌شود، به یک بخش چندین میلیارد دلاری در جریان رساندن کالا به بازار تبدیل شده است. این پیمانکارها اغلب در یک کالای خاص یا یک شیوه تولید منحصر به فرد تخصص دارند. آنها راه‌های جدیدی برای تولید کالای ارزان‌تر پیدا می‌کنند و یک کالای جدیدی تولید می‌کنند به این امید که به مشتریانشان بفروشند. اینها همگی خوب و عالی هستند، اما مثل صنعت‌های دیگر در این صنعت هم بازیگران خوب و بازیگران بد وجود دارند. بازیگران خوب دست بالا را می‌گیرند و بر روی کیفیت تمرکز می‌کنند. کمپانی‌های سطح پایین به فکر میانبر زدن هستند و بیشتر از کیفیت به قیمت و سود توجه دارند. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای حرفه‌ای برای ایجاد رابطه مستحکم با شرکت‌های پیمانیشان سال‌ها وقت صرف می‌کنند. شرکا نیز طی سال‌ها اطمینان کسب می‌کنند که شرکت‌های منتخبشان رویکرد تقدم کیفیت دارند. این دو به همراه هم تمامی اقدامات احتیاطی لازم را انجام می‌دهند تا تضمین کنند که کالای نهایی مطمئن و مؤثر باشد. همچنین لازم است به این نکته اشاره کنم که اغلب شرکت‌ها با چند پیمانکار همکاری می‌کنند. این کار دو فایده دارد، همین که فرایند را رقابتی نگه می‌دارد و اینکه مانع به وجود آمدن مسئله کسری موجودی انبار یا مشکلات عرضه مواد یا قطعات می‌شود. عملاً برای شما غیر ممکن است که بتوانید در مورد همه تأمین کننده های طرف قرارداد شرکت مورد نظر خود مطالعه کامل و عمیق انجام دهید. با این وجود شما باید با فرایند ساخت و تولید و استراتژی های آن شرکت آشنا شوید. زمانی که به این اطلاعات دست یافتید از آن برای طرح سوالات مناسب از شرکت درباره تأمین کننده استفاده کنید. یک فکر خوب دیگر این است که درخواست کنید که از امکانات و وسایل تولید پیمانکار بازدید کنید. چشم انداز شرکت در دراز مدت چیست؟ در نهایت دو حوزه مهم دیگر وجود دارند که باید قبل از تصمیم گیری برای پیوستن به یک شرکت درباره آنها تحقیق کنید. مشخص کنید که آیا شرکت باثبات و تطبیق پذیر است و آیا شیوه بازاریابی آن هنوز برای شما از مشتری ها جذابیت خواهد داشت یا خیر؟ آیا کالای شرکت محدود به علایق مصرفی یک جمعیتی خاص است؟ آیا ساختار قیمت گذاری به صورتی است که مشتری حاضر باشد بابت کالا یا خدمات شرکت تا 5، 10 یا 20 سال دیگر هم پول بدهد؟ آیا شرکت در یک هسته تجارت محدود محصور شده است؟ آیا عرضه محصول می تواند با گذشت زمان بهبود یا و آیا شیوه های عرضه متنوع خواهد شد؟ به عنوان مثال یک جریان بسیار موفق در بازاریابی شبکه‌ای در 15 سال گذشته را در نظر بگیرید که طی آن شرکت‌های به اصطلاح سوپر جوس یا سوپر فروت تأسیس شدند. محصول این شرکت‌ها آب میوه بود. این آب میوه ها به اصطلاح جادویی معمولاً از میوه های اسرارآمیز و شگفت انگیزی مانند میوه های نونی در کشور پلینزی و کشورهای آسیای جنوب شرقی یا میوه آکیبری در آمریکای مرکزی و جنوبی تهیه می شوند. شرکت هایی که محصولات را می فروشند ادعا می کنند که این آب میوه ها قرن های قرن منبع طول عمر و اکسیر جوانی مردمان بومی بودند. متاسفانه اکثر این ادعاها پشتوانه علمی ندارد. بازاریاب های این شرکت ها نیز بیشتر به داده های تجربی، فرهنگ عامه و بسته‌بندی جذاب تکیه می کنند. طی دو دهه گذشته چندین شرکت از این دست موفق به جذب میلیون ها بازاریابی شدند که سواد کسب و سود از پدیده آب میوه های جادویی را داشتند. نتیجه این که فروش این شرکت‌ها با شتاب سرسام آوری بالا رفت. با این وجود این محصولات به ندرت انحصاری بودند و طولی نکشید که تمام فروشگاه‌های بزرگ جهان آب‌میوه مخصوص خودشان را با یک چندم قیمت شرکت‌های اولیه تولیدکننده این آب‌میوه به بازار دادند. این اتفاق در نهایت موجب شد که آمار فروش بازاریاب‌های شبکه‌ای آب‌میوه‌های جادویی سقوط چشمگیر کند و تا امروز هم ادامه یابد. همین که رقیب‌های خرده فروش ظاهر شدند و جادو جذابیتش را در میان بازاریاب‌های شبکه‌ای از دست داد، بازاریاب‌های این شرکت‌ها با وظیفه دشوار بازسازی شرکت‌های خود مواجه شدند تا فروش‌های تنزل یافته را افزایش دهند. مشکل این بود که این شرکت‌ها تک محصولی بودند. در بسیاری از موارد اسمشان هم برگرفته از اسم آب میوه و یا چیزی هم معنی آن بود. بنابراین مهم نبود که می‌خواهند چه نوآوری خلق کنند. نکته اینجا بود که آنها همچنان فقط آب میوه می فروختند. برای همین امروز هم فروششان مدام سقوط می کند. چه درسی می توان گرفت؟ بترسید از شرکت هایی که تمام منابع، اعتبار و سرمایه‌شان در واقع یعنی تمام آینده‌شان را تنها در یک محصول که تصور می شود راه حل جادویی است می گذارند. اینجور کسب و کارها به ندرت در دراز مدت دوام می آورند. این را هم بگوییم که شرکت‌های زیادی طی سال‌ها خودشان را به صورت موفقیت آمیزی تغییر دادند و ثابت کردند که در هر شرایط اقتصادی پا بر جا هستند و می‌توانند خودشان را با تغییرات جمعیتی سازگار کنند. یک مثال بارز شرکت تارگت است که بعد از سالها رشد کم وجهه خود را تغییر داد تا طیف جدیدی از مشتری‌ها را جذب کند. تحول موفقیت آمیز تارگت به این صورت بود که آن شرکت در آگهی‌های خود از آدم‌های مشهور و معتمد استفاده کرد و با تدوین طرح بازاریابی خاص و با لوگوی چشم گاو خود را در ذهن مصرف کننده ها جا انداخت. شرکت دیگری که تحول مشابهی در ظاهر محصولاتش داشت شرکت کادیلاک بود. کادیلاک از یک خودروسازی که ماشین‌های محبوب پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگ‌های ما را تولید می‌کرد، به خودروسازی تبدیل شد که با تولید ماشین‌های بسیار پرسرعت و اسپورت و مدرن روز محبوب نسل جدیدی از خریداران است. ماشین‌های فوق مدرن کادیلاک جذابیت و طراحی خارق‌العاده‌ای دارند و مورد پسند همه تیپ‌ها و نسل‌ها هستند. نکته مهم دیگری در بررسی کارشناسانه شما توجه به تطبیق پذیری شرکت با شرایط خاص و جدید است. در بازاریابی شبکه‌ای باید بدانید که مدل تجارت شرکت مورد نظرتان در سطح بین المللی جوابگو هست یا نه. آیا محصول یا خدمات شرکت غیر از مشتری آمریکای شمالی برای مشتری آسیایی، آمریکای جنوبی و اروپایی نیز جذاب است؟ همچنین باید دریابید که آیا این الگو با قوانین متفاوت دیگر کشورها سازگار است؟ آیا ساختار قیمت‌گذاری به صورتی که شهروندان کشورهای کمتر مرفه نیز بتوانند آن را تهیه کنند؟ آیا محصول یا خدمات چنان منحصر به فرد است که ممکن باشد رشد آن بعد از 5 تا 10 سال محدود شود؟ بسیار مهم است که در این خصوص اطلاعات جمع‌آوری کنید تا بتوانید بر مبنای آن به نتایج معقول برسید. در غیر این صورت ممکن است وارد شرکتی با آینده محدود شوید. به دقت خط تولید محصول را زیر نظر بگیرید تا دریابید که استراتژی محصول در سالهای آینده تا چه اندازه تطبیق پذیر خواهد بود. دست آخر این که تکالیفتان را انجام دهید. تحت تأثیر بازارگرمی مسئولان رد بالای شرکت قرار نگیرید. از شخصی در رده میانی مدیریت در مورد فرهنگ شرکت سوال کنید. پاسخ او خیلی چیزها را درباره شرکت روشن می کند و ممکن است به شما آدرس بدهد که اطلاعات دیگری را در کجا جستجو کنید. همینطور سراغ 1 یا 2 تا از رهبران جاده صاف کن آن شرکت بروید و بپرسید که با آنها چگونه برخورد شده است و بعد نظر آنها را راجع به دیدها و شنیده های خود درباره آن شرکت جویا شوید. از برداشتن این چند گام ساده قبل از انتخاب شریک تجاری آینده تان پشیمان نخواهید شد.